أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائه أجمعين إلى يوم الدين. يا أحمد اجعل همك همّا واحدا واجعل لسانك لسانا واحدا واجعل بدنك حيا لا تغفل ابدا من غفل لا ابالي به ای وادن هلك. در حدیث شریف معراج صحبت میکردیم، حضرت حق تعالی فرمود ای پیامبر ما، یا احمد صلی الله علیه و آله وسلم، قرار بده همت خودت را هم من واحد داد، یک همت قرار بده، همت خودت را واحد قرار بده و زبان خودت را نیز یک زبان قرار بده و بدنت را زنده ای بدان که غفلت نکند. هرگز کسی که غفلت کند باکی ندارد که در کدام وادی هلاک بشود. در این جملات شریفه چند تا نکته بیان شده است. نکته اول اون حرف اوله، یا احمد اجعل همک همن واحدا، همت خودت را در یک چیز قرار بده، مقصد خودت را یک چیز قرار بده. به قول خواجه عبدالله انصاری گفتن ای دل یک دله صد دله، دل یک دله کن، هر چیز که غیر ماست او را یله کن. یک روز به اخلاص بیا بردار ما، گر کار تو نکشود آنگه گله کن. خلاصه حرف اول و آخر ما اینه، ای دل یک دله صد دله، دل یک دل کن. این مطلب باید مد نظر باشه. خدا در قرآن فرموده ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدای تعالی در قلب یک انسان، در درون یک انسان دوتا قلب قرار نداده، دوتا قلب قرار نداده است که یکی متوجه شیعی باشد و دیگری متوجه شیء دیگری باشد. هم خودت را یکی قرار بده، حواست یک جا باشه، تمام تلاش و زحماتت به یک جا متوجه بشه، هر جایی فکر نکن. شما اگه دقت کرده باشید توی این فعالیت‌های دنیایی، اگر کسی اشتغالات فراوان دارد، 10 تا 20 تا شغل و کار اینا دارد، به هیچ کدامش نمیرسه. ولی کسی که یک کار رو دارد انجام میده، اون کارش موفق انجام میشه و به نتیجه میرسه، به نتیجه میرسه. در همه امور همینه. مرحوم بو علی سینا بهش نسبت دادن، گفتن که من بر همه صاحب فنونها غلبه پیدا کردم، ولی غلبه علیه زی فنون زی فن واحد، ولی کسی که در یک رشته تخصص داشت بر من غلبه پیدا کرد و او را نتونستم شکست بدم. بو علی سیناست. حالا این مطلب، این مطلب حضرت فرمودن یا احمد اجعل همک هم من واحدا، ای پیام بر ما همت خودت رو یه چیز قرار بده، همت خودت رو یک چیز قرار بده، یعنی ببین تو کی هستی، برای چی هستی، چه باید بکنی، چه باید بکنی، اینگونه باش. فرمود در حدیث قدسی همه چیز رو برای تو خلق کردم ولی تو را برای خودم خلق کردم، تو را برای خودم خلق کردم. وقتی تو را برای خودم خلق کردم این مهمه. اگر ما رو برای خودش خلق کرده به غیر او اگر فکر کنیم اشتباهه، به غیر او فکر کنیم مشکل برای ما درست میشه، به مقصد ما نمیرسیم، به هدف ما دست پیدا نمی کنیم. هم خودت رو یکی قرار بده، هدف خودت رو یه چیز قرار بده، خیلی مهمه. گاهی آدم واقعا ناراحت میشه، بگیم که ما درس گفتیم، ما درس خواندیم، ما چنین کردیم، ما چنان کردیم، این خدا کجا شد، این بین خدا کجا شد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرموده بنده به اذن الله درس گفت، بنده به اذن الله درس گفت، یعنی هر چه بود به اوست، همه موفقیت ها به اذن اوست، همه هر چه هست مال اوست، ولی ما از برای همه اینا از آنچه که غفلت داریم از او غفلت داریم، از او غفلت داریم، به این مشکل برای ما درست میکنه. اجعل همه که هم من واحده، پیام برای ما همت هده ایچی قرار ده، و اجعل لسانه که لسانن واحده، زبانتن یک زبان باشه. یعنی چی زبانت یکی باشه؟ زبان مترجم آن چیزیست که در قلبه، واقعا اون چه در قلبته بگو. گاهی زبان ما تو از توحید حرف میزند، قلب ما مشرک است، زبان ما از توحید حرف میزند، قلب ما شرک داره. در دعای شریف افتتاح است، الهی حبلی قلبن یدنی همین کشوقو و لسانا یرفع الیک صدقو، خدایا به من قلبی عنایت کن که عشق او مرا به تو نزدیک کند، یعنی عشق به تو داشته باشه، و زبانی به من عنایت کن که صداقتش او را به سمت تو بالا ببرد، راست بگه. اگر از توحید حرف میزند با تمام وجود اهل توحید باشه، یا سعی کند اهل توحید باشه، لسان واحد باشد، نه اینکه لسان در گفتار چیز باشه در عمل چیز دیگه باشد، در عمل چیز دیگه باشد. همه را به خداوند تعالی نسبت بدیم و اگر خدا اراده کند همه چی درست میشه، تا اراده نکند هیچ چیزی نمیشه. اگر همه انسان‌ها یه چیزی بخوان، خدا اراده‌اش یه چیز دیگه باشه، همانی که خدا می‌خواد میشه. و اگر خدا اراده‌ای داشته باشه، اراده‌اش عملی میشه. حالا این همه تان این سریال رو دیدید و واقعیت همه برادرم می‌خواستن یوسف نباشد، ولی خدا میخواست او عزیز بشود، بله اراده او حاکم است. در همه عالم هستی همین اراده خدا حاکمه. بذار به این توحید باید ما توجه داشته، حتی به ائمه علیهم السلام، به انبیا، به اولیا اگر توجه داریم، توجه ابزاری باشه نه توجه استقلالی، به اذن الله کار میکنن، خودشون هم همشون خودشون بنده خدا میدونه، به خودشون اصلا استقرار نمیده. بنده اینجور باید باشه، اجعل همک هم من واحدا، همت خودت رو یه چیز قرار بده، زبانت را یه زبان قرار بده، بدنت را زنده کن، حیات ببخش، لا تغفل ابدا، یک زندهی که اصلا غفلت نداره، زندهی که خوابه زنده است، نفس میکشه ولی نمیدونه در اطراف چی میگذره، ولی اون کسی که بیدار و هوشیار است همه چی میفهمه. بدنت را حیاتی بده که همه چیزو بفهمد، غفلت نکنه، چون اگر انسان غفلت داشت معلوم نیست چی بشه، معلوم نیست در کجا هلاک بشه، در مقام پرستی هلاک بشه، در مال پرستی هلاک بشه، در شهوت پرستی هلاک بشه، در نام و نشان هلاک بشه، در چی هلاک بشه؟ بله هلاک میشه اگر کسی غفلت کنه. خدا انشاءالله همه ما را از غفلت بیدار و همه ما را به توحید انشاءالله هدایت کند، دست ما رو بگیره. ما عاجزانه به پیشگاه الهی عرض میکنیم خدایا ما عرضه توحید کامل رو نداریم، مگر خودت دست ما رو بگیری. به تعبیر مرحوم وحشی بافقی، در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو میباید دیگر هیچ، در این راه امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو میباید دیگر هیچ. این خیلی مهم، انشاءالله که وفقنا الله و ایاکم به مرضاتهی انشاءالله. خب بحث اصول ما این بود که نسبت امارات به اصول عملیه چیه. شما ملاحظه کنید دی جلسه قبلی عرض کردیم صاحب کفایه می فرماید لا اشکاله، لا شبهته، در این که اگر ما جای اماره ای داشتیم چه موافق استصحاب باشد چه مخالف استصحاب باشد، چه موافق اصل باشد چه مخالف اصل باشد، اگر اماره داشتیم اماره مقدمه. اماره یعنی چی؟ اماره یعنی دلیلی که ظنیه ولی شارع او را برای ما حجت قرار داده. مثل این که میگیم خبر واحد حجت است، بینه حجت است، ظاهر کتاب حجت است، اینها امارات است. اگر ما روایتی داشتیم نوبت به استصحاب نمیرسه، اگر ما بینه داشتیم نوبت به استصحاب نمیرسه. پس در این که اگر اماره وجود داشت اصل عقب نشینی میکنه، زیرا الاصل دلیلون حیث لا دلیل، اینجا این تردیدی نیست. آنچه که مورد اختلاف واقع شده این است، آیا این تقدیم به خاطر تخصیصه یا به خاطر وروده یا به خاطر حکومت است؟ تقدیم برای چیه؟ آیا ادله حجیت امارات ادله اصول را تخصیص میزند؟ به این معنا فرموده است لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض الیقین به شک، دلیل استصحاب این بود دیگه، یقین رو با نقض با شک نقض نکن. آیا ادله حجیت امارات که میگوید خبر الواحد حجتون، میگوید که شک موجود است ولی در این حال این شک در مورد اماره باید بهش توجه کنی؟ یعنی بگید لا تنقض الیقین به شک الا فی هذا المورد، اینجوریه که بشه تخصیص. یا فرمود رفع ما لا یعلمون الا در این مورد، یا در مورد احتیاط و تخییر، همه اینها. آیا تقدیم امارات بر اصول از باب تخصیص کما قیل بهی؟ بعضی این حرف رو گفتن تخصیصه، بعضی گفتن تخصیصه. یعنی چی؟ یعنی مقصود از یقین و علمی که در اصول آمده علم وجدانی است و ما به وسیله شک نباید علم وجدانی رو در استصحاب کنار بگذاریم، مگر در مورد امارات که با این که شک داریم باید دست از یقین برداریم، میشه تخصیص. علما فرمودن اصلا این لا تنقض الیقین به شک دلیلی است و نوعی دلالت داره که آبی از تخصیص است. معناش این است که شک هیچ اعتباری نداره، شیء بی اعتبار رو که نمیشه یک امر اعتبارداری رو به خاطر او کلم نکن حساب بکنی، پس تخصیص معنا ندارد. میماند دو راه دیگر، یک راه تقدیم ورودی باشد و دوم تقدیم حکومتی باشد. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه که در جلسه قبل بعضی از جملات ایشان را خواندیم، ایشان فرموده است تقدیم امارات بر اصول از باب وروده. ورود را در جلسه قبل توضیح دادیم، ورود معناش اینه دلیل جدیدی که آمد که ما او را دلیل وارد میگوییم، موضوع دلیل قبلی را از بین ببرد، موضوع دلیل قبلی را از بین ببرد. حالا این از بین رفتن و نابود شدن موضوع دلیل اول دو حالت دارد، گاهی تکوینن از بین میره، مثل این که فرموده اکرم العلماء زید اکرامش واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون عالم نیست، اصلا عالم نیست، جاهله. دلیل گفته اکرم العلماء، به جاهل کاری نداره، جاهل خود به خود خارجه، اسمشو میذاریم تخصص. اما گاهی میاد دلیل چیکار میکنه؟ گاهی واقعا و تکوینا موضوع رو از بین نمیبرد، موضوع موجود است اما قبل از این که دلیل دوم بیاد یک کاری انجام میده، یک تعبدی میاد که اون تعبد موضوع را تغییر میده. مثلا اگر آمد اینجور گفت، مود دلیل آمده لا تنقض الیقین به شک، بگوید منظور از یقین یعنی حجت و منظور از شک یعنی لا حجت، حالا چی میشه؟ لا تنقض الحجت بلا حجه ولیکن انقضها به حجت آخر. بله اینجوری آمد، چون در روایت اینجور بود لا تنقض الیقین به شک ولیکن انقضها به یقین آخر، درست شد؟ بگیم منظور از یقین حجت است و منظور از شک لا حجت است. لا تنقض الیقین به شک یعنی لا تنقض الحجت بلا حجه ولیکن انقضه به حجت آخر. دلیلی که میگوید خبر واحد حجته، میگه چیه؟ نحن حجتون، انا الحجه. وقتی انا الحجه شد موضوع دلیل چی بوده؟ لا تنقض الحجت بلا حجه، دیگه حالا بلا حجه نیست. پس بنابراین موضوع عوض شد، موضوع بلا حجه نیست، حجت است، بنابراین خروج موضوعی است. واقعا خروج موضوعی است اما بعد از تعبد، بعد از این که دلیل حجیت خبر واحد، خبر واحد حجت قرار داد، میگه خبر واحد حجتون، موضوع شما چی بوده؟ لا تنقض الیقینه به شک، یقین را حجت را بلا حجت نقض نکن، حرمت نقض به چی توجه پیدا کرده؟ نقض حجت بلا حجت. حالا نقض حجت بلا حجت است یا نقض حجت به حجت است؟ این نقض حجت به حجت است. بنابراین اصلا موضوع لا تنقض از بین رفت. این کار رو بهش میگیم ورود. صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه حرفشون همینه، میفرماید ادله حجیت امارات وارد است بر ادله حجیت اصول، حالا میخواد استصحاب باشد یا غیر استصحاب باشد. دلیل لا تنقض الیقین که معلوم شد، لا تنقض الحجت بلا حجه، خبر واحد میگه انا الحجه، ظاهر کتاب میگه انا الحجه، بله یا کل ظاهرن یا انا الحجه. بنابراین اگر حجت داریم، بلا حجت ما دست بر نداشتیم، با حجت دست بر داشتیم. در سایر اصول هم همین، در سایر اصول هم همین. موضوع تخییر چیه؟ تحیر. شما مرددید، شک در مکلف و به دارید، احتیاط هم ممکن نیست، احتیاط هم ممکن نیست، متحیر و سرگردانید، میگه یکی رو انتخاب کن، اذن فتخیر، درست شد؟ میگن خب وقتی حجت آمد شما تحیر دارید، وقتی حجت آمد تحیر از بین میرود. تحیر موضوع است برای تخییر. تحیر وقتی از بین رفت با حجت دیگه تخییر موضوع ندارد. بله؟ در براءت موضوع از چیست؟ ما لا یعلمون، از شیء المجهول، چیزی که حکمش مجهول است براءت است، رفعه، درست شد؟ وقتی خبر واحد آمد میگه مجهول نیست، مجهول نیست که شما براءت جاری بکنید، معلوم است. بنابراین موضوع براءت منتفی میشه و هاکذا
با ورود موضوع جدید.
بله، با این تعبد واقعا موضوع دلیل از بین میره، منتها بعد از تعبد از بین میره. اگر این تعبد نمی بود، نه، جهل بود، حالا دیگه جهل نیست. پس بنابراین این کار رو بهش میگیم ورود. صاحب کفایه میفرماید ادله امارات وارد ورد ادله اصولن، یعنی میان با تعبد شرعی موضوع اصول عملیه را از بین میبرن، رافع موضوع اصول عملیه هستن. و وقتی موضوع برای اصول عملیه باقی نبود، شما چطور میخواد اصل را بدون موضوع جاری کنید؟ این فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه و بعضی از محققین دیگر است.
تکوینا نمیشه از بین ببرن؟
تکوینا چطوری؟ یعنی بگین شما الان هیچ شکی ندارید؟
آره.
واقعا داری که
وقتی خب آمد دیگه.
خب بله، احسن میگید وقتی تعبد آمد که خبر واحد حجته، یعنی بگون شک احتمالت، اصلا توجه نکن دیگه، انا العلم میگیم واقعا از بین میبرد ها، واقعا علم است، اما علم تعبدیست، علم وجدانی نیست. این فرمایش صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه است. بر کلام این محقق بزرگ دیگران آمدن نقد کردن کلامیشون دارد. اولا توسط شاگردان خودشون نقد شده. یکی از کسانی که این مطلب را نقد کرده است مرحوم آغازیای عراقی رضوان الله تعالی علیه است. از مرحوم آغازیا دو تا کتاب وجود داره رسیده، یکی تقریرات کلامیشونه که تحت عنوان نهایت الافکار چاپ شده، یک کتابی هم کتاب خودشون به دستخط خودشونه، مقالات الاصول. ولی ظاهرن مرحوم آغازیای عراقی خلاصه تو این کتاب که خیلی عبارات مغلق و مشکلی است، فهمیدن مطلب از این کتاب کار ساده ای نیست، ولی نهایت الافکار که یکی از شاگردانشون تقریر کرده مطلب رو روشن‌تر بیان فرموده. مرحوم آقا ضیا می‌فرماید حرف محقق خراسانی رو قبول نداری. حرف محقق خراسانی رو قبول نداری. چرا قبول نداریم؟ به خاطر این که آنچه که اخذ شده در موضوع دلیل اصول علم است. رفع مالا یعلمون، چیزی را که علم ندارید. لا تنقض الیقین به شک، یقین را به شک نقض نکن. الا غیر ذلک. تمام اصول یا عدم العلم در موضوعش یا علم یقین. و ظاهر این کلمه یقین وجدانی به علم وجدانی است. ظاهرش یقین وجدانی است. یعنی وقتی یقین داری شک به درد نمیخوره. شک یقین را از بین نمیبرد. یقین دارای ابرام و استحکامی است که شک نمیتواند او را نابود بکنه. ظهورش اینه. شما خواسته باشی خلاف این ظاهر بگی و شما بگی مراد از علم یعنی حجت، اما از حجت قطعیه عقلیه که میشه علم وجدانی یا حجت اصولی که میشود همین امور حجت‌های اعتباری تعبدی، شما بگی یقین مراد اعم از اینه، یقین را استعمال میکنی در غیر موضوع له. این استعمال در غیر موضوع له قرینه میخواهد. قرینش چیه؟ به چه قرینه ای شما میگویی مراد از یقین اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی؟ تا بعد از او تعبیر کنی بگی مراد از لا تنقض الیقین یعنی لا تنقض الحجت بلا حجه، این باید اول این یقین یک جوری با یک قرینه‌ای با یک شاهدی و یک چیزی یقین رو در غیر معنای خودش به کار بگیری دیگه، نیست استعمال کنی. یقین وصله برای چی؟ برای یقین وجدانی. متبادر از یقین چیه؟ متبادر از یقین، یقین وجدانی. شما به همه مردم بگو یقین یعنی چی؟ یعنی یک مطلبی که وجدانن میدانم 100% اصلا اعتماد خلاف نمیدم. شما در موردی که حالا خبر واحدی هم داشته باشی اگر بگی واقعا نمیدانم، بد حرفی زدی؟ ها؟ بگی نمیدانم حکم واقعی را، بعد حرفی زدی؟ واقعا نمیدانی. بعد شارع فرموده، حالا ما میگیم این دین عمل کن، ولی شما عدم العلم به حال خود باقی است. پس بنابراین یقین و علمی که در موضوع اصول عملی اخذ شده است مراد یقین وجدانی و علم وجدانی است. این که شما بگویی اعمس از علم وجدانی و تعبدی قرینه میخواهد. این استعمال قرینه میخواهد. قرینش چیه؟ به چه قرینه ای؟ به چه دلیلی مراد از یقین اعم از یقین وجدانی و تعبدی باشه؟ البته شما اگر هیچ راه تصحیحی نداشتی مجبور میشی، همین که هیچ راهی نداری قرینه بشود، ولی اگر راه دیگری داری، تقدیم امارات بر اصول راه دیگری داشته باشد. اگر راه دیگری داشته باشد هیچ دلیل نداره که شما یقین رو در غیر معنای خودش استعمال کنی. مرحوم آغازی ها با این بیان فرمایش آخوند را رد کردن و فرمودن مراد از یقین در اخبار استصحاب یقین وجدانیه و باید دنبال راهی بگردیم. به چه دلیل؟ ادله امارات و اصول مقدم است و با وجود اماره بر اصول دیگه اعتباری ندارد. الاصل دلیل و حیث لا دلیل، به چه دلیله؟ بعد خودشون آمدن فرمودن در اینجا باید بگیم حکومته، ادله حجیت امارات حاکم بر ادله حجیت اصوله. صلی الله علیه.